أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم اشکال دوم به مسلک مشهور این است که اگر ما وجوب را مقید بدانیم و معتقد باشیم تا غیب نیامده وجوب ثابت نیست، این منجر به تفویت واجب در بعضی مواقع می شود. یعنی اگر واجب محتاج مقدماتی باشه که از قبل باید فراهم بشه، قهرن وقتی ما تا زمان تحقق قید حکم رو ثابت ندانیم، مقدماتش هم لازم الاتیان نیستن. و اگر مقدمات لازم الاتیان نباشند، در وقت تحقق قید خود واجب از بین میره، چون در اون فرض دیگه امکان تمهید مقدمات نیست. این اشکال رو مسلک مشهور فقط پیش میاد، اما رو مبنای شیخ این اشکال وارد نیست، چون به نظر شیخ وجوب مقید به قیدی نیست. از همون اول وجوب فعلیت پیدا میکنه و قید تنها در واجب دخیله. لذا از همون ابتدا وقتی وجوب به ذل مقدم متعلق می شود، شرعاً اتیان به مقدمات هم واجب میشه. لذا منجر به تفویت واجب در هیچ شرایطی نخواهد شد. و همچنین این اشکال رو نظر و تفسیری که محقق عراقی هم دارند پیش نمیاد، هرچند محقق عراقی و مشهور با هم مشترکن در مقابل شیخ ایستادن. محقق عراقی هم معتقد بود قید رجوع به هیئت میکنه. با این در این جهت با مشهور اشتراک نظر دارند، ولی یه تفاوتی داره نظر محقق عراقی با مشهور، که به خاطر اون تفاوت این اشکال متوجه محقق عراقی نمیشه. خاطرتون هست تفاوتش چیه؟ ما قبلا گفتیم بله، تفاوت نظر مشهور و محقق عراقی در اینه که به نظر محقق عراقی حکم غیر از بعث و تحریکه. ایشون حکم را تفسیر کرد به اراده مبرزه، لذا گفت اراده مبرزه در هر صورت وجود داره، حکم هست، ولی بعث و تحریک با تحقق قید پیدا می شود. فرق است به نظر ایشون، فرق است بین فعلیت الاراده و فاعلیت الاراده. وقتی مولا اراده میکنه نماز جمعه مثلا از روز جمعه واجب شود، این حکم، این اراده از همون زمان که اظهار میشه هست، ولی بعث و تحریک، هل دادن به سمت نماز جمعه همون روز جمعه ظهر جمعه پیدا میشه. با این حساب این اشکال به محقق عراقی وارد نیست، چون حکم که عبارت از اراده و فعلیت اراده باشد از همون زمان انشاء حکم محققه. لذا اگر مقدماتی باید اتیان بشه، این مقدمات میتواند به اعتبار این حکم لازم الاجرا باشه، هرچند بعث و تحریک نسبت به خود ذل مقدمه در ظرف تحقق قید محقق می شود. علی‌ای حال این اشکالی است که بر مسلک مشهور وارده، اما بر مسلک شیخ و نیز بر محقق عراقی با تفسیر خاصی که ایشون از حکم دارن و تفکیکی که بین حکم و مفاد هیئت می کنند وارد نمیشه. ایشون بین حکم و مفاد هیئت فرق گذاشت، اما مشهور حکم را همون مفاد هیئت می دانند. به هر حال این اشکالی است که در این مقام وارد شده و ما باید به اون پاسخ بدیم. بفرمایید.
حالا فرق نظر این آقا با ایشان با نظر مرقوی چیه؟
محقق عراقی در باب حقیقت حکم، خب اینو نزدیک به همه ولی تفاوت داره. این حالا باید در جای خودش به اصطلاح مطرح بشه. یه وقت میگید اختلاف نظر اینا در باب حقیقت حکم چیه؟ مرحوم محقق عراقی در واقع اراده مبرزه را عبارت از حکم میدونه. یه حکم عبارت است از اراده مبرزه، اراده ای که ابراز بشه. البته حالا دو بعضی تغییراتشون اون کلمه مبرزه هم نیست، ولی نظر ایشون در باب حکم اینه که این اراده مبرزه است، اراده‌ای که در افق نفس شکل میگیره. مرحوم آقای خویی در باب حقیقت حکم میگن اعتبار نفسانیون، بحث اراده نیست، اعتبار نفسانیست. یعنی بعد از آنی که، ببینید طبق نظر آقای خویی، بعد از این که اون اراده شکل میگیره، شما بعد از اراده ابراز و کار نداشته باشید. میگه اراده که میشه اون وقت تازه این اظهار میشه. بعد از اراده میگه در افق نفست ولو ابرازم نکنی. همین که در افق نفست پیش خودت میگه خب از الان به بعد دیگه این بشه ملک اون، در درون خودت اینجوری اعتبار، یعنی بنا میگذاری. اعتبار نفسانی یعنی یه بناگذاری. همین که آدم پیش خودشه وقتا دیدید بنای یه چیزی رو میذاره، میگه از امروز، نه بنایی که دم به ساعت عوض بشه در باب ملکیت، مثلا میگه از امروز با این چیزایی که پیش اومد بنا میذاره این ملک بشه زید، این ملک زید بشه. منتها این بناگذاری همون حکمه، اون اعتبار. منتها یه وقت اینو برای اینکه اثر برش مترتب بشه باید ابراز بکنی.
یعنی منظور شما اینه که محقق خویی
نزدیکتر
نسبت به حقیقت حکم توی قدم‌هایی که برداشته شده؟
نه اتفاقا ببینید، اصلا من ما اینا رو ببینید بحث حقیقت حکم رو تو همون بحث‌های حکم قبلا مفصل مطرح کردیم، اگه خواستید به اون مراجعه کنید، اونجا ما همه انزا رو آوردیم، 18 تا نظر بررسی کردیم، الان به اصطلاح جاش اینجا نیست، اینو باید اونجا انشالله حالا مراجعه کنید، اگه کتابش هم ندارید بگیرید اینو بیشتر تحقیق بکنید. خب حالا ما پاسخی که به این اشکال میتونیم بدیم چیه؟ دقت بفرمایید، یه مقدمه ای رو این یه امام رحمت الله علیه یه پاسخی از این اشکال دادن که به نظر پاسخ قابل قبولی است و من این جواب رو و این پاسخ رو اینجا خدمتتون عرض میکنم. یه مقدمه ای رو ابتداعا ما باید اشاره بکنیم، سپس با تکیه بر این مقدمه انشاءالله جواب این اشکال رو ذکر بکنیم. این مقدمه اینه، به طور کلی در باب نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه دیدگاه ها متفاوته که آیا اراده متعلق به مقدمه این یه اراده مستقلی هست یا نیست؟ یعنی مثلا کسی که میخواد بره بالای پشت بام اراده میکند رفتن بالای پشت بام رو، این اراده به ذل مقدمه تعلق میگیره، این محتاج به نصب نردبانه. اینجا اراده ای هم به این مقدمه متعلق میشه، ولی آیا این اراده متعلق به مقدمه مستقلا در افق نفس شکل میگیره یا نه؟ مرحوم آخوند و دیگران معتقدند اراده ای که در نفس انسان نسبت به مقدمه شکل میگیرد ترشح پیدا کرده از اراده متعلق به ذل مقدمه. این تعبیر ترشح از در کلمات محقق خراسانی زیاد به کار برده شده. ببینه منظور اینه، میگه وقتی کسی اراده میکنه به یک کاری مثل کون علی السطح، این اراده خودش برای خودش مبادی داره، مقدمات داره، به هر حال اون فعل رو تصور میکنه، فائدهش رو تصدیق میکنه و میلی به اون کار در نفسش پیدا میشه و شوق پیدا میکنه و منجر به اراده میشه. ولی از اراده ای که متعلق شده به ذل مقدمه، این یه اراده ای نسبت به مقدمه مترشح می شود. اصل اونه، ولی چون میخواد به اون کار برسد این موجب این میشه یه اراده ای هم نسبت به مقدمه در افق نفس او شکل بگیره. یا به تعبیر دیگر، تعبیر سرایت، یعنی از اراده متعلق یعنی اون اراده متعلق به ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه. خب وقتی صحبت از سرایت و ترشح به میان میاد، ظاهرش این است که اصل اراده متعلق به ذل مقدم است، هرچه هست اونه. اون اراده مبادی داره، مقدمات داره، منتها از قبل اون اراده‌ای که به ذل مقدمه تعلق گرفته، از قبل اون یه اراده‌ای هم به مقدمه متعلق می شود، ولی دیگه این اراده همچین اسمش اراده است، استقلالی نداره. و اگر اسمش اراده باشه و استقلال نداشته باشه، معناش اینه که مبادی هم نداره، این چیزی نیست، خود این اصلا مستقلن مورد نظر نیست تا بخواد اراده مستقل با یه مبادی مستقل بهش تعلق بگیره. اگر ما نگاهمون به اراده، نگاهمون به اراده متعلق به مقدمه این باشه، این خیلی متفاوته تا اینکه بگیم اراده اگر به مقدمه هم متعلق شود باز استقلال داره، به این معنا که مبتنی بر مبادی و مقدمات خودشه. چرا من باید نردبان بگذارم برم بالای پشت بام؟ اراده میکنم نردبان میگذارم تا برم بالای پشت بام. خب این اراده به نسب سلم، اینم خودش مقدمات و مبادی داره. این موضوع رو نفس تصور میکنه، به فائدش تصدیق میکنه، شوق به اون پیدا میکنه، و وقتی این شوق اکید شد اراده میگیره، میره نردبان رو از روی از مثلا توی انباری در میاره. بذارید من این بحث رو تمام بکنم، این اصل حرف رو بزنم، جوری هی تیکه تیکه میشه. این به اصطلاح مقدمه رو عرض کنم، بعد اون وقت به سوال شما جواب میدم. ببینید میره نردبان رو میاره و میگذره و میره بالای پشت بام. پس به طور کلی برای تحقق یک اراده، چه متعلق به ذل مقدمه باشد چه مقدمه، یه مسیر باید طی بشه. نمیشه اراده ای در نفس انسان محقق بشود بدون اون مقدمات. فرق نمی کنه این اراده متعلق به ذل مقدمه باشه یا مقدمه. بله ممکنه یک اراده ای که به اصطلاح در افق نفس شکل میگیره، این پله ای باشه برای اراده بعدی، به هم وابستگی داشته باشن، در طول هم باشن، ولی در هر صورت هر یک برای خودش یه پرونده مستقل داره، یه مبادی مستقلی میخواد تا به طور کلی انسان اراده ای در او شکل بگیره که منجر به تحریک عضلاتش بشه و بره اون کار رو انجام بده. تا اون اراده نباشه عضلات انسان تحریک نمیشه، تا اون اراده نباشه انسان نمیره نردبان بگذاره برای پشت بام، ولو این که این خودش مقدمه باشد برای وصول به شیء دیگر. خب اگر ما اراده رو این چنین نگاه کردیم، اون وقت وقتی سخن از ترشح به میان میاد، یا سرایت، اینجا دیگه معناش این نیست که اراده متعلق به مقدمه اصلا بدون زمینه و بدون اون مبادی پیدا میشه. اراده اگر از المقدمه ترشح کرد به مقدمه، یا به تعبیر دیگر سرایت کرد، این معناش اینه که اون فائده‌ای که در ذل مقدمه بوده و من نسبت به اون اراده پیدا کردم باعث شده اراده‌ایم در من با اون مقدمات نسبت به مقدمه ایجاد بشه و شکل بگیره و من رو به سمت اتیان به مقدمات بکشانه. این مقدمه ایست که عرض به حضور شما برای پاسخ به این اشکال ایشون ذکر میکنه. حالا بر اساس این نکته ای که گفتیم، اگر بخوایم این مقدمه رو تو دو جمله سه جمله خلاصه کنیم، باید بگیم به طور کلی اگر مولا، این خلاصه مقدمه است، اگر مولا اراده کرد ذل مقدمه را و اراده تشریعی او به ذل مقدمه تعلق گرفت و از این اراده یه اراده ای مترشح شد به مقدمه، یا به تعبیر دیگر این اراده سرایت کرد به مقدمه، این معناش این نیست که مقدمه بدون یه اراده تشریعی در نفس مولا لازم بشه و واجب بشه. اینطور نیست که خود به خود بدون اینکه در نفس مولا اراده‌ای شکل بگیره نسبت به مقدمه، این مقدمه تحقق پیدا، یعنی این اراده به این مقدمه تحقق پیدا، نه، اینم یه اراده است مبتنی بر همون مبادی که عرض کردیم. حالا در موارد، در موردی که مستشکل اشکال کرده، حالا ما انشاءالله به اشکال پاسخ خواهیم داد، ولی در غیر این مورد، در هر موردی که حکمی از طرف مولا صادر می شود، قطعا این حکم بر اساس یک ملاکی جعل شده. اگر ملاکی نداشت این حکم نبود، یه مصلحتی بوده که مولا مثلا فرض بفرمایید که کاری رو واجب کرده. عقل ما وقتی این حکم را از مولا میبیند، قهرن میگه عمل به اون چه که مولا دستور داده واجبه و برای اتیان به دستور مولا این مقدمات باید عقلن انجام بشه. پس عقل ما، ما را ملزم می کند برای امتثال و اتیان به دستور مولا به مقدمات هم اتیان بکنیم. این به نحو کلیست. فرق نمیکنه چه مقدمات از قبیل مقدماتی باشد که اگر زودتر انجام نشود باعث تفویت ذل مقدمه میشه، و چه از مقدماتی باشد که اگر زودتر هم انجام نشود موجب تفویت ذل مقدمه در ظرف تحقق غیب نمیشه. این کلیست. هر ذل مقدمه‌ای که واجب و لازم بشه از طرف مولا و این محتاج مقدمه باشه، عقل ما حکم میکنه به لزوم اتیان به این مقدمه برای تحقق ذل مقدمه. بذارید این رو بیاریم تو همون مثالی که خود مستشکل زده بود. ان جاء زیدون یوم الجمعه، یا اینجور بگه اکرم زیدن یوم الجمعه. امر به وجوب اکرام زید در روز جمعه. خب اینجا عقل اتیان به اکرام زید در روز جمعه رو واجب میبینه. همین عقل که اکرام زید در روز جمعه رو واجب میبیند میگه خب چون این چنینه و تحقق این خواسته مولا بدون اتیان به مقدمات و فراهم کردن زمینه واجب امکان نداره. میگه اگر من وسائل پذیرایی رو زودتر تهیه نکنم امکان عمل به دستور مولا نیست. پس عقل ما از راه ملازمه این رو میفهمه. این لابدیت عقلیه در هر صورت قابل انکار نیست. عقل میگه چون این دستور رو باید فردا انجام بدی و فردا امکان تحقق مقدمات نیست، لذا این مقدمات باید زودتر اتیان بشه. خب بر اساس همین ملاک یک اراده ای در افق نفس نسبت به مقدمه شکل میگیره. ما در صورتی میتونیم اشکال مشهور رو بپذیریم، اشکال به مشهور رو، که بگیم الا ولابد اراده نسبت به مقدمه مترشح از اراده نسبت به ذل مقدمه است. در صورت این اشکال به مشهور وارده که ما سرایت رو بپذیریم، یعنی بگیم لزوماً اگر وجوبی، اراده‌ای، الزامی نسبت به مقدمه میخواد شکل بگیره، این باید حتماً از اون منشأ ناشی بشه، از اون حکم و اراده‌ای که متعلق به ذل مقدمه شد. بله، وقتی که در ذل مقدمه هنوز اراده‌ای نیست، بعث و تحریکی نیست، اون نمیتونه ازش چیزی سرایت بکنه به مقدمه، نمیتونه چیزی ازش ترشح بکنه به مقدمه. لذا جای این اشکال ممکنه باشه که خب پس برای چی ما قبل از تحقق غیب مقدمات رو اتیان بکنیم، و اگر لزومی نداره پس بذاریم در وقت خودش که بعث و تحریک واقعا هست، حکم هست، اراده هست، اون موقع مقدماتشو فراهم میکنیم. خب اون موقع هم که امکانش نیست، این مشکل پیش میاد. ولی اگر ما در رابطه با وجوب مقدمه همون ملاک واقعی رو در نظر بگیریم، حکم عقلی رو در نظر بگیریم که عقل ما از باب این که عمل به امر مولا جز با اتیان به مقدمات پیش از تحقق قید امکان پذیر نیست، میگه این باید قبلا اتیان بشه، لذا هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولو حکمم الان نباشد، ولو حکم در ظرف تحقق غیب فعلیت پیدا بکنه، این به هیچ وجه منجر به تفویض مأموران به نمیشه. این مقدمات، مقدماتی که مأمور به بر اونها متوقفه و زودتر باید اتیان بشه، اینها به هر حال به ملاک عقل و با دستور عقل و الزام عقل قبل از زمان خودش باید اتیان بشن. اصلا بحث سرایت و ترشح وجوب یا عرض به حضور شما یه اراده ای از المقدمه به مقدمه مطرح نیست. این محصل عرض به حضور شما پاسخی که به اشکال دوم میشه در این مقام داد. نشه، وجوب شرعی نشه. نه اجازه بدید، وجوب شرعی نشه. اصلا ما ببینید همه بحث این بود که خب اگر اون واجب نشه، ما نمیتونیم این مقدماتو در زمان خودش اتیان کنیم، این نهایتا سر از تفویت مأمورون بهتر میره. مشکل این بود که مأمورون به چی میشه؟ ها؟ تفویت میشه. حالا اگه ما یه راهی رو داریم، یه چیزی داریم به شما میگیم، میگیم نه خیر، مأمورون به تفویت نمیشه، ولو این که عرض به حضور شما مقدمم شرعاً واجب نباشه، این چه اشکالی ایجاد میکنه؟
شرعاً واجب نباشه، حالا ایشون مقدمات اتیان نکرد قبل از حصول شرع، شارعی که الزامی نداره، این که الزام نمیکنه شارع
واجب تفویض میشه دیگه. شارع الزام نمیکنه،
اراده ایم که فرمودید خودش شخص مأمور اراده میکنه، مولا که اراده نکرده.
نه
فرمودید این مقدمه هم اراده شده است.
نه من اونو اول در افعال مباشری گفتم، مثال نسب سلم و کون علی الصد در جایی که انسان مباشرتاً کاری رو انجام میده، ولی بحث در مولاست که اراده‌ای که او نسبت به ذل مقدمه داره، آیا از اون اراده یه اراده‌ای به مقدمه ترشح میکنه که واجب بشه یا نه؟ اونجا دیگه قطعاً در بحث امر و به اصطلاح مسئله ایجاب و واجب کردن باید بریم سراغ اراده‌ای که در نفس مولا شکل میگه. اینجا عبد اراده، عبد چیزی نیست که من ارادم، حالا من اصلا بحث اصلا این نیست، بحث اینه که اگر در مولا اراده‌ای نسبت به ذل مقدمه شکل گرفت، یه اراده‌ای به مقدمه هم مترشح میشه. اگه حکمی نسبت به اون بود، وجوب بود، یه وجوبی هم به این مترشح میشه و سرایت میکنه، و وقتی اونجا حالا واجب نیست، پس سرایت و ترشح معنا نداره، پس من لازم نیست برم دنبالش. خب همه عرض به حضور شما جواب اینه که وقتی عقل به طور کلی یه همچین ملازمه ای رو میبینه، میگه لازمه اتیان به ذل مقدمه اینه که این مقدمه اتیان میشه، بالاخره این لابدیت عقلیه هست یا نیست؟ همه اینو قبول دارن، هم منکرین مقدمه واجب هم مثبتینش، بالاخره این لابدیت عقلیه هست. ما میگیم همین لابدیت عقلیه کفایت میکنه برای لزوم اتیان به مقدمه و جلوگیری از تفویت مأمورون به اون عقلی که در صورت فعلیت وجوب ذل مقدمه شما رو وادار میکنه بری این مقدمات رو فراهم کنی، در صورتی هم که ذل مقدمه فعلیت نداره وجوبش، ولی اگر بخواد منتظر بماند تا فعلی شود این موجب تفویت میشه، همون عقل به شما میگه این رو باید الان فراهم کنی مقدماتشو. شما بفرمایید.
شما نظرتون
نه که
به ملازمه عقلیه میشه این رو اثبات کرد مقدمات، ولی به استقلال نمیشه که بگیم
نه مستقلا. منظورتون چیه؟ نه ببین گوش بده صاحب کن، بالملازمه یعنی چی؟ یعنی از اراده مولا اراده تشریعی مولا که متعلق به ذل مقدمه شده. دقت میکنید؟ اصل اونه. بالاخره عقل میگه لازمه عمل به اون خواسته مولا اینه که من الان این مقدمات رو فراهم بکنم.
به نظر من غیر از این هم نمیشه. یعنی مثلا مستقلا این مقدمه لحاظ شده باشه؟ نه. و به نظر من اصلا اشکال از اینجا برمیاد. اگر ما بتونیم یک قدر جامعی برای خود تعریف اراده وضع بکنیم.
نه قدر جامع بین چی؟ خود
تعریف اراده یه جوری مطرح بشه که هم صدق کنه بر ذل مقدمه هم بر مقدمه.
نه آقا اصلا معنا نداره. دو تا فعلا، یکی مقدمه دیگری است. در این که دو تا هستن که بحثی نیست، که هر فعلی برای خودش یه اراده میخواد. آقا عضلات شما وقتی تحریک میشه برای نصب سلم، این یه فعله. کون علی السطر این در حقیقت مثلا وضو گرفتن یه فعله، نماز خوندن یه فعله، اینم مقدمه است. ببینید اگه بخوام در شرعیات این رو تطبیق بکنیم، دقت بکنید ها، بخوایم حالا اینو با تسامح در مورد شرعیات بگیم، فرض کنیم عرض به حضور شما الان تا نماز ظهر 2 ساعت باقی مونده. خب فرض اینه طبق مسلک مشهور هنوز نماز ظهر واجب نشد، اما طبق نظر شیخ از همین الان واجبه. ظهر میگه، مشهور میگن ظهر که شد نماز واجب میشه. خب حالا یکی از مقدمات نماز وضوه. حالا از نحوه مقدمیتش با فرق میکنه با اون مقدمات، با اون مثالایی که ما زدیم. فرض کنیم چیزی به نام تیمم هم نداریم که بدل از وضو جعل شده باشه. یه راه داریم، یه طهارت داریم، یه طهارت معتبره، اونم طهارت مائیه فرض میکنیم. خب حالا اگر الان 2 ساعت قبل از نماز من آب در اختیار دارم، میتونم وضو بگیرم که نماز رو در وقت خودش بخونم، اما برای چی الان وضو بگیرم؟ استحبابش هم بذارید کنارو، میخوام به عنوان مقدمه نماز، برای چی وضو بگیرم؟ هنوز ذل مقدمش واجب نشده، خود نماز هنوز واجب نشده تا من بخوام برای مقدمه اون اقدام کنم. خب حالا فرض کنیم اگر الان بخوام وضو نگیرم ولی یقین دارم ظهر که بشه آب گیر من نمیاد، آبی در کار نیست، آب در کار نیست، خب اینجا ولو این که شرعن هنوز وجوب نماز فعلی نشده، عقل حکم میکند که چون نماز ظهر واجب میشود و وضو مقدمه نمازه و در وقت خودش امکان فراهم کردن وضو و مقدمه نماز نیست، پس باید الان وضو بگیره، ولو وجوب فعلی نباشه. لذا به هیچ وجه هیچ مشکلی برای اتیان به ذل مقدمه در فرضی که مستشکل ای اشکال کرده پیش نمیاد. عقل ما با ملاک عرض به حضور شما این مسئله رو اثبات میکنه. این دوتا اشکالی که به مسلک مشهور وارد بود ما هر دو رو پاسخ دادیم. تا اینجا معلوم شد قول شیخ انصاری، خب اون اشکالاتو داره، قول مشهور هم مبرای از این اشکالاته. فقط یه نظریه مونده، اونم باید بگیم و که انشاءالله این بحث رو تموم کنیم، و اونم قول محقق نایی نیست که ایشون میگفت قید نه رجوع به هیئت میکنه نه ماده، بلکه رجوع به ماده منتسبه میکنه. الحمدلله رب العالمین. چرا؟